بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا و نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز نمازگزار و آرزوی قبولی عبادات و طاعات برای همه داریم و از همه التماس و دعا داریم. تشکر میکنم از ستاد نماز جمعه تهران و ائمه بزرگوار جمعه در تهران و همچنین حضرت آیت الله جنتی که مرمت فرمودن دور قبل دوباره تأکید فرمودن بر ضرورت تداوم چنین مباحثی در نماز، و تشکر از اظهار لطف برادران و خواهران نمازگزار. در این نوبت من به دو نکته مهم در باب بازار اسلامی و اقتصاد مقاومتی اشاره میکنم به حسب گنجایش وقت. انقلاب اسلامی اگر اجازه بدیم که گرفتار خود کمبینی بشه و کسانی در داخل حاکمیت یا بیرون از حاکمیت، داخل کشور یا خارج از کشور، درون جبهه انقلاب یا بیرون از او، مدام تو گوش انقلاب اسلامی بخوانند که به اندازه دهانت سخن بگو و تو سر این ارزش‌ها و شعارهای انقلابی و جهانی بزنن، وقت انقلابی که قدش کوتاه بشه، گرفتار خود کمبینی بشه، کوتوله‌های داخل و کوتوله‌های خارج براش شاخ و شانه می‌کشن، براش مسئله می‌سازن، مسئله‌های اون انقلاب حقیر میشن، مغزش آب میره و کم همت میشه، همتش کوتاه میشه. اگر انقلابیون مسئله های انقلاب رو ملی و جهانی نکنند، اگر مسئله هامون رو خودمون سازمان ندیم، کوتوله ها برای ما مسئله میسازن، کوتوله ها برای ما مسئله سازی میکنند، برای ما مطالبه های پوچ میآفرینند و میخوان انقلاب رو به اندازه خودشون حقیر کنند و صغیر کنند. امروز انقلاب اسلامی دست کم در سه جبهه خیلی صریح باید وارد عمل بشه، و الا تمدن سازی که بخشی از اون ساماندهی بازار اسلامی است و بدون مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی امکان نخواهد داشت، چه مسئله تحریم باشد چه نباشد، چون مسئله اقتصاد مقاومتی ربطی فقط به تحریم نداره. تحریم هم که نباشه، ما به یک چنین الگویی نیازمندیم برای تمدن سازی، حتی اگر دشمن نداشته باشیم که همواره خواهیم داشت. ما باید دست کم در سه جبهه خیلی صریح و با برنامه آماده عملیات و عمل باشیم. یک جبهه، عرض کردم، همونطور که زمان جنگ سپاه 100,000 نفری پیامبر تدارک میشد، امروز ما باید دست کم سه سپاه 100,000 نفری آماده کنیم و نیروهای ما وجود دارند، حضور دارند در جهت تمدن سازی در داخل و خارج. یک سپاه 100,000 نفری اسلامی خدمت به مستضعفین جهان که با هماهنگی دولت‌ها و ملت‌های فقیر در پنج قاره عالم راه بیفتند و فرهنگ انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد رو، یعنی بسیج سازندگی، جهاد سازندگی، خدمت به فقرا در حوزه‌های کشاورزی، صنایع، تولید کار، آموزش نیرو و و و پزشکی، مهندسی، در پنج قاره عالم در کشورهای فقیر سازماندهی کنند. سپاه اسلامی خدمت به بشریت، این همه فارغ التحصیلان حوزه دانشگاه معلم داریم که اینها کار مناسبی هم ندارند ولی ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند. اینها رو با همکاری و تعامل با دولت‌ها و ملت‌های فقیر در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا، بخشی از اروپا و اقیانوسیه، دست کم 100,000 نیرو برای سازندگی و خدمت به فقرا حرکت داده بشن. هم اینا خودشون فعال میشن، هم در جهان نفوذ پیدا میکنه فرهنگ اسلام و انقلاب. دوم، یک سپاه 100,000 نفری جهادی و عملیاتی، کشورها و سرزمینهای اسلامی که مورد هجوم اشغالگران قرار میگیرن، مثل عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان، احتمالاً یمن و کشورهای از این قبیل که مورد هجوم نظامی دشمن قرار می‌گیرند و ما طبق قرآن و طبق قانون اساسی و طبق فرامین صریح امام و رهبری و طبق وظیفه شرعی و انقلابی و طبق اقتضاء منافع ملی خودمون باید دست کم 100,000 نیروی مسلح چریک برای حضور در عملیات های رزمی و نظامی در کشورهایی که مورد هجوم قرار می گیرن و از ما کمک می خوان آماده کنیم و بفرستیم. دشمن داره علناً وارد همه کشورها میشه. شما فکر می کنید این داعشی ها برای چی صورتشون رو می بندن؟ برای که غیر از چند هزار نفرشون بقیه اینا اکثرا سربازان و افسران مزدور ارتش های عربستان و ترکیه و قطر و امارات و مصر و اینا هستن. هزاران نفر از اینا مزدورهای آمریکایی و اروپایی هستن که اصلا نه مسلمون هستن نه هیچی و اینا صورتاشون رو میپوشونن، مزد میگیرن و میان برای آدم کشی و ترور. دشمنان اسلام صریح وارد صحنه شدن. ارتشهای آمریکا و ناتو و اسرائیل صریح میگن ما میگیریم، اشغال میکنیم، میاییم. ما چرا تعارف میکنیم؟ ما چرا تعارف بکنیم؟ این وظیفه شرعی ماست. باید یک سپاه 100,000 نفری جهادی چریک، نیروهای داوطلب آماده علناً وارد کشورهایی بشیم که از ما کمک میخوان، کشورهای اسلامی که توسط دشمنان اشغال میشن، کشورهایی که دشمن بهشون حمله برده باید وارد عمل بشن. اونا وارد عمل شدن، صریح میگن میگیریم میزنیم، ما باید صریح در دفاع از مظلوم وارد عمل بشیم. و اما اونی که الان مورد بحث ماست، ما یک سپاه 100,000 نفری دیگه در داخل کشور لازم داریم. 10,000 فارغ التحصیل، تحصیل کرده دانشگاهی، حوزوی، فرهنگی، معلم، مدیران سابق، مدیران لاحق، نسل اول، دوم، سوم، یه عالم تجربه هست، یه عالم کار برای انجام دادن هست. متاسفانه اینا درست شناسایی و سازماندهی نمیشن. ما اگر بخوایم این فرمانهایی که رهبری صادر میکنه راجع به اقتصاد و فوق العاده مهم است، راه نجات این کشور به لحاظ اقتصادی و انقلابی همینه. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی الگوی مصرف، حکم 8 ماده‌ای مبارزه با فساد و و و اینا چگونه و چه وقت و به دست چه کسانی باید اجرا بشن؟ همه چیز گاهی رسانه‌ای میشه، تبلیغاتی میشه و رهبری گاهی وارد جزئیات میشه. مقامات بعدی و بعدی و بعدی باز از رهبری کلیتر صحبت میکنن، در حالی که اونا باید بیان ریز بشن، جزئی و حلقه های مفقوده عملی رو پیدا بکنن. مدیریت علمی و عملی اقتصاد مقاومتی، این سپاه 100,000 نفری متخصصین کشور با هر سلیقه سیاسی جزئی و انتخاباتی که هستن، ما با او کاری نداریم. باید این همه نیروهای فعال قوی اما بیکار و تماشاچی و منزوی، با سواد، با تجربه، گاهی با انگیزه، اینا رو باید درست سازماندهی کرد و وارد صحنه کرد. همونطور که اگر در عرصه انقلاب اسلامی در سطح جهان و منطقه و صدور انقلاب ما فعال نباشیم، دشمنان اسلام میان جهاد رو به شکل جنایت نشون میدن و شهادت رو به شکل حماقت، همون کاری که این تکفیری‌های وهابی دارن میکنن، در عرصه مدیریت اقتصادی و مسائل تحریم و نفت و هسته‌ای و و و و هم باید همینطور باشه. اگر ما درست وارد نشیم، اگر دانشگاه و حوزه و مدیریت‌ها و پژوهشگاه‌ها حلقه‌های وصل عملی اون چه که رهبری سیاست‌های کلی در باب اقتصاد مقاومتی و مالیات و الگوی مصرف و مبارزه با فساد و چه میگه، اگه این تقسیم کارهای دقیق در حوزه و دانشگاه و حکومت نشه، پاسخگو نباشن که هر کسی چه بخشش رو به عهده میگیره و چگونه عمل خواهد کرد، اون وقت خواهید دید ما تا آخر برای همدیگه انشا میخونیم. هی این برای او انشا مینویسه، اون برای انشا میخونه، دم تبلیغات و انتخابات هر گروهی که میاد برای که گروه رقیب رو بزنه و خودش رو تبرئه کنه شروع میکنه همه تقصیرات عالم رو به گردن او انداختن. همه دولت‌های ما همین کارو کردن، رئیس جمهورای قبل همین کارو کردن، رئیس جمهور فعلی همین کارو داره میکنه. هر رئیس جمهوری میاد کاری نداره، هر دولتی میاد رسانه‌هاشون شروع میکنن به همین سبک عمل کردن. در تمام این 3-4 دولت گذشته ما این رو دیدیم که به بخشی از وظایفشون همه عمل کردن و دارن میکنن، قصد خدمت داره هم این دولت. ولی در بسیاری از موارد ما در دولت‌های مختلف دیدیم که وقتی به وظایفشون درست نمیتونن عمل بکنن یا به بعضی وعده‌ها و شعارها، شروع میکنن تقصیر رو گردن دیگرانی که یا واقعی‌اند یا موهوم انداختن و اینکه آقا نگذاشتن نمیگذارن، نگذاشتن نمیگذارن. راحت ترین کار برای یک مسئول اینه که شروع کنه به ادای اپوزیسیون در آوردن، یعنی تمام اهرم های ثروت و قدرت و تصمیم گیری و دولت و بیت المال و رسانه و همه چی دستت باشه، اپوزیسیون بازی دهی. این کار در دولت قبل شد، در دولت قبل از قبل شد، در این دولت هم میشه. این کار مسئولانه ای نیست. مشکلات همه دولت ها و قوا دارند، ولی اینکه رؤسای هر قوه ای بگن نمیگذارن ما کار کنیم، خب اختیارات این حکومت دست شما رؤسای سه قوه است، دست کیه پس؟ کی نمیگذاره؟ مردم نمیگذارن یا رهبری نمیگذاره؟ اگر مشکلات رو واقع بینانه نمیدانستید و نمیدانید، به دولت‌های قبل هم من دارم عرض می‌کنم، من این نکته که عرض می‌کنم خطاب به دو تا رئیس جمهور قبلم در یک فرصتی که پیش می‌آمد عیناً همین عبارت رو گفتم، عیناً همین جمله رو، هم به رئیس جمهور قبل هم به رئیس جمهور قبل‌تر، به این رئیس جمهور هم همین رو می‌گیم و به مسئولین حکومت. بحث بانک‌ها، بحث بیمه، کار، اداره قانون کار، مالیات، اینا رو کی باید به لحاظ قانونی و سیاست گذاری و اجرا مدیریت و اصلاح کنه؟ خیلی خب، همه مقصرن غیر از مسئولین سه قوه. ملت مقصرن، رهبر مقصره، قانون اساسی مقصره، خدا پیغمبر مقصر، مقصرای عالم رو پیدا کردیم. حالا میخوام ببینیم غیر مقصرین که مسئولین سه قوه هستند، از اینا سوال میکنیم. شما مسئله بانک ها رو کی باید حل کنید؟ بانک ها می توانند اقتصاد یک مملکت رو نابود کنن و به لجن بکشن. بانک ها می تونن اقتصاد یک کشور و بازارهای یک کشور رو 100% سالم و فعال در جهت تولید سالم و توزیع عادلانه مدیریت کنن. هر دوی کارا رو بانک ها می تونن بکنن و هر دو تا کار رو بانک های ما کردن و دارن میکنن. بانک ها می توانن ربای کثیف بدتر از نظام های سرمایه‌داری غرب بگیرن، اسم دیگه ای روش بگذارن. بانک ها می توانن ربا نگیرند و با معاملات صحیح عقلایی مشروع که دستشون هم کاملا بازه، و ما عرض کردیم باب معاملات، یعنی امام فرمودن باب معاملات در فقه ما توقیفی نیست که شما بگی فقط 4 نوع معامله در صدر اسلام می شده همون هاست دیگه. نخیر، معاملات مباحث عقلاییه، دستت بازه، انواع و اقسام قراردادها، مصلحت جامعه، مصلحت اقتصاد، اصلا ولایت مطلقه فقیه یعنی همین. اجازه دادن به لحاظ شرعی که آقا به عنوان احکام ثانوی یا اصلا به عنوان احکام حکومتی می توانید انواع و اقسام قوانین رو که خلاف شرع نباشن، خلاف عدالت نباشن، تصویب کنید، حتی اگر در مواردی موقتا مجبور بود خلاف یک حکم اولی باشد، از باب اضطرار و مصلحت جامعه موقتا در مقام اجرا می شود حتی او رو تأخیر انداخت. این همه اختیارات. ادعا این بود که ما به لحاظ کارشناسی و مصلحت نظام تشخیص میدیم مثلا بانک ها اینجوری عمل کنن، بیمه اینجوری باشه، فلان. خب حالا سوال، حجت شرعی ما برای بعضی از تصمیم ها و مدیریت ها و قوانین چه حجتی است؟ یک. دو، حجت عقلایی ما به عنوان مصلحت نظام، یعنی حکم ثانوی، حکم حکومتی چیست؟ اصلا بعضی از این نوع مدیریت هایی که تو حوزه های مدیریت اقتصاد و بازار کشور داره میشه، آقا خلاف تشخیص مصلحته، خلاف مصلحت نظام. اصلا ما اصلا بحث نداریم که خلاف شرع هست یا نیست، خلاف مصلحت اقتصاد جامعه است. حالا ما سوالمون اینه، مردم مسئول، رهبر مسئول، قانون اساسی مسئول، همه تقصیر ایناست، اینها نمیذارن کارا درست بشه، زمان دولت قبل و دولت قبل و این مجلس و مجلس قبل و همه. سوال ما اینه که این سیاستای کلی که در باب اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد و نمیدونم اصلاح الگوی مصرف و مسئله مالیات و بانگا و ایناست، شما خودتون تکلیفتون با خودتون روشن هست؟ یک کسی بیاد بررسی بکنه کدام سیاست‌های کدام بانک‌ها چه مقدار به تولید این کشور خدمت کرده و چه مقدار صدمه زده به لحاظ عقلایی، تشخیص مصلحت، یک کسی بیاد بررسی کنه. این دانشگاه‌های ما که این همه مدرک فارغ التحصیلی دکتری تو علوم انسانی و بازرگانی و اقتصاد و نمیدونم مدیریت صنعتی و مدیریت برنامه‌ریزی اینا میدن، کو فایده شماها؟ محصولتون کو؟ محصولتون جز هزاران دکتر و آقای دکتر و خانم دکتر و فوق لیسانس و اینا محصولتون کو؟ این همه علما در قم هی صحبت از اینکه باب اجتهاد در فقه شیعه مفتوح است. بعضی از مسئولین حوزه قم یک چند وقت پیش اعلام کردن دانشگاهیان که دارن در حوزه معماری و شهرسازی و نمیدونن بانکداری و اینا کار میکنن محصول تحقیقاتشون رو به ما عرضه کنن ما نظر بدیم. بسم الله عرضه، نظر بده. چرا حرف میزنید؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ یک کسی مدیران حوزه قم و مشهد و تهران و اصفهان و شیراز رو و مراجعی که در نجفند و ایوروبر و همه میگن فقه شیعه، فقه حکومتی شیعه، نظام سازی و تمدن سازی فلان، یک کسی خطاب کنه به این بزرگان بگه آقا بیا 50 تا سوال من از شما سوال میکنم، شما نظراتو بگو، چرا ساکتید؟ چرا 100 تا کرسی نظریه پردازی فقهی و غیر فقهی توی مباحث ندارید؟ تا کی میخواییم حرف بزنین؟ ولی غرب نسخه هاشو پیچیده آماده تحویل داده، ما نسخه های غرب رو همه جا عمل میکنیم. بانک ها میتوانند در این کشور اقتصاد این کشور رو 100% اسلامی 100% مولد کنن، همین بانک ها با همین قوانین میتوانند همین بانک ها اقتصاد این کشور رو نابود کنن، کمر تولید کننده ها رو بشکنن. بنده اصلا ادعا نمی کنم اون چه که در بانک های ما جاری 100% اینا همه بحث آقا این همون رباس فرقی نمی کنه. نه فرق میکنه، اونی که در قانون نوشتن با اونی که به مفهوم رباس فرق میکنه. مسئله تغییر قیمت ها، تورم، گرانی، اینا نسبتش با ربا باید معلوم بشه و و و اینا بحثای کارشناسی زیاد داره. مردم رو نباید ترسون، نباید مایوس کرد، نباید نگران کرد، نباید احساس کنند که شبهه شرعی داره. اما سوال ما از مسئولین بانک مرکزی و بانک های این کشور اینه که خود شماها میدونید در بانک ها چه میگذره؟ خود شماها تضمین میکنید اون چی که داره عمل میشه طبق قانون بانکه، طبق اون چیزایی که رو کاغذ نوشتین و تعهد کردید همون رو دارید عمل میکنید؟ در کدوم بانک ها و چه مقدار؟ بحث مالیات، به مردم میگیم مالیات بایدم بگیم. این ملت باید بفهمه که تا مالیات و فرهنگ مالیاتی در این مملکت جا نیفته چیزی به نام اقتصاد سالم مقاومتی نخواهد بود. تا آخر گرفتار نفتید و تحت فشار دشمنید و تا آخر مصرف کننده ای. او بیماری بچه پولدار ملی که بعد کم کم میشه بچه بی غیرت بین المللی. بچه پولدار ملی چون مفخوره بدون کار با پول نفت مصرف میکنه، فقط بی ارزگی های خودشو با پول نفت میپوشونن مدیریت ها و بخش خصوصی. نتیجهش این میشه که وابسته میشه به نفت و تحت فشار خارجی و بعد وقتی کسی همه چیزشو گره زد با اراده خارجی این بچه پولدار ملی میشه بچه بی غیرت بین المللی، بچه بی غیرت جهانی. تحت فشار اونا مدام عقب میره، میترسه، خودشو با اونا تطبیق میده. رهبری چند بار گفتن آقا ما این مسئله رو ادامه میدیم ولی اینقدر مسئله رو به هسته‌ای گره نزنید. غرب خودش میگه اگر ایران به بمب اتم برسه که مفهوم قدرت و ابرقدرتی در جهان کلن به هم میریزه، چون اینا 4-5 تا کشور بمب اتم دارن و به هم با هم اینا دارن 70-80 ساله بر جهان حکومت و جنایت میکنن. میگن اگر ایران به بمب اتم برسه دیگه مفهوم ابرقدرتی از هم میریزه، دیگه تمامه، نظام عالم تغییر میکنه. اگر به بمب اتم نرسه، دنبال بمب اتم نباشه، غنی‌سازی هسته‌ای بکنه، میشه قدرت اول انرژی و هسته‌ای جهان. و وقت قیمت جهانی نفت رو در تمام دنیا کنترل خواهد کرد، نفت رو مدیریت خواهد کرد. اینا میخوان تکلیف ما روشنه با اینا. اینا میخوان 10 سال 15 سال دیگه دست و پای ما رو ببندن، دنبال سراب ما رو بدوانند، زمینه رو آماده کنند برای تغییر قدرت در داخل. بله ما بهانه ها رو از اینا باید بگیریم، گرفتیم هم دیگه و بازم باید بگیریم. اما این بهانه گرفتن از دشمن، آقا هر بار از دشمن بگیرن بعضی اینجوری برداشت میکنن که مثل که طرف بیاد بزنه جیبتو لخ کنه، بعد خودتو لخ کنه، بعد فوش ناموسی بهت بده، بعد خونتو بگیره، همه کار بکنه، بعد بره، بعد بهت میگن آقا چرا مقاومت نکردی؟ گفت خواستم بهانه به دستش ندم. خب بهانه برای چی به دستش؟ بهانه دیگه چی میخواست داشته باشه؟ هر کار خواست کرد، هر کاری خواسته کرده داره میکنه، بهانه چی دستش ندی؟ ما نمیتونیم منتظر وایستیم تا یه روزی دشمن بگه بله دیگه بهانه‌ای ندارم. و چنین جمله ای رو نخواهد گفت هرگز. اگر بگه نادانه. دشمن اگر بیا بگه بله دیگه من هیچ بهانه‌ای ندارم، که این خیلی احمقه. اینا دارن ما رو تربیت میکنن، دنیا رو تربیت کردن که شما تو سرتون بخوره، بعدم همه چیز باز بگید تقصیر خودتونه، آخرم که نشد بگید بله تقصیر ما بوده، حتما ما اشتباه کردیم. چند روز پیش داشتم مطالعه میکردم، دیدم این غزه میدونید پرتراکم ترین بخش منطقه جهانه، یعنی رو هر مترش چند نفر رو سر هم دارن زندگی میکنن، پرتراکم ترین بخش جهانه که مترش حسابه. بعد دیدم چند صد کیلومتر 500 کیلومتر چقدر زمین خالی افتاده، مال قبر سربازای غربی انگلیسی‌ها و اینایی که تو جنگ جهانی اول آمدن قدس و فلسطین رو اشغال کردن، یعنی جلوداران اشغالگران صهیونیسم که بعد همونا فلسطین رو دادن دست صهیونیستا. چند هزار سرباز انگلیسی و غربی اشغالگر قبرشون اونجاست، قبرستان بزرگ اینا چند صد کیلومتر، بعد فلسطینی‌ها اونجا باید نگهبانی بدن نگرش بدارن. یعنی اینجوری تربیتمون کردن، عوضی که اونجا رو شخم بزنی تبدیلش کنی به مستراح عمومی، یک بخش کوچیکشو بقیهش هم بدی مردم برن کشاورزی کنن زندگی کنن. یک کشوری که کلش وسعت بسیار کمی صدها کیلومتر، یعنی به اندازه که شاید هزاران نفر اونجا بتونن زندگی کنن، دارن حفاظت از چیز آثار باستانی، قبرستان اشغالگرا. اینجوری ما رو تربیت کردن، غربیا ما رو تربیت میکنن اینجوری. بحث بیمه چطور باید باشه که اقتصاد کشور راه بیفته و طبقات آسیب پذیر حمایت بشن، چطور باید باشه که جلوی انگیزه تولید کار و تولید اشتغال رو از صاحب سرمایه نگیره. قانون کار میتونه جوری عمل بشه که یا طبقه زحمتکش این جامعه بی پناه و بدون حفاظ بمانن، استثمار بشن بدون هیچ ضمانتی در زندگیشون، از یک طرف میتونه تبدیل بشه به یک قانونی که دیگه هیچ صاحب سرمایه‌ای انگیزه نداشته باشه برای 50 تا کارگر کار ایجاد کنه، بگه اینا به ریش ما بند میشن، ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، برای اینا اشتغال ایجاد نکنم بهتره، برم دنبال دلالی بهتره. ببین از دو طرف خطره. دانشگاه ما، حوزه ما، مدیریت‌های ما کجا میشینن راجع به اینا بحث کنن که آقا بالاخره ما با این قانون مالیاتمون چیکار باید بکنیم؟ میگیم به مردم مالیات بده، بایدن بدن، اما یک سوالو جواب نمیدی که چرا اول ساختار مالیات حکومت رو اصلاح نمی کنید. اول یک کاری بکنید که این مردم باور کنن که ساختار نهادهایی که دارن مالیات تعیین می کنن و مالیات می گیرن، اینا هم عقلشون سالمه هم دینشون سالمه، درست مالیات می بندن یا نه، عادلانه مالیات می گیرن یا نمی گیرن. سه، مالیات ها دقیقاً و شفاف کجا مصرف میشه؟ شما این سه تا کارو بکن تو حکومت، بعد به مردم بگو که آقا از این به بعد میام بیخ گوشتون رو میگیرم، تمام اموالتان مصادره میکنم اگه مالیات ندی، حق داری. خب آقا این سه قوه حالا میشینن تصمیم بگیرن، دانشگاه، حوزه و سه قوه حکومتی، بگن آقا از الان رهبری اینقدر بحث مالیات رو بسیار زیبا و دقیق مطرح کرد، خب بشینین تا یک سال دیگه سوراخ‌های قانونی، نظری و عملی که توی مسئله مالیات تو این کشور، این شکاف ها رو پیدا کنین، حل کنین. حکومت باید سه چیز رو به افکار عمومی نشون بده. یک، من مالیات رو درست میبندم به لحاظ علمی، چون مالیات میتونه تولید رو تقویت کنه، میتونه تولید رو نابود کنه، مالیات میتونه واردات صادرات رو کنترل کنه، مالیات میتونه به پول و سرمایه بیکار تو جامعه جهت بده. یک، به مردم تفهیم کنید که واقعا درست مالیات میبندید. دو، شما اصلا به کجا اشراف دارید؟ نقل و انتقالات و پول کجا شفافه تو این کشور؟ از کجا میفهمید شستشوی پول داره کجا و به چه شکلی انجام میشه یا نمیشه؟ دوم، به مردم تفهیم کنید، یک سال کار کنید از الان تا سال آینده این موقع به مردم تفهیم کنید که آقا ما داریم درست مالیات میبندیم، یک. دو، عادلانه مالیات میگیریم، تبعیض نمی کنیم، از هر کسی به اندازه که واقعا بده در حد توان، حالا 4 تا اشتباه هم میشه کم کم اصلاحش میکنیم. 3، به مردم توضیح بدید این مالیات تا کجا داره مصرف میشه. این 3 موردی که گفتم در هر موردش ما ده ها روایت داریم. اقتصاد اسلامی، بازار اسلامی، یعنی هر کدوم از این 3 مورد ده ها روایت صریح داریم. خب این کارا رو بکنید، بعد بیاید هر کس مالیات نمیده یا درست نمیده تمام اموالش رو مصادره کن. وجدان مالیات دادن. چطور تو کشورهای غربی مردم دارن همه مالیات میدن، یک نوشابه میخرن با رغبت مالیات میدن. آقا بعضی کشورهای غیر اسلامی من رفتم دیدم کسی که مالیات نمیده تمام اطرافیات بهش به چشم یک حیوان نگاه میکنن، نهی از منکر، همه نهی از منکر میکنن، اصلا تعجب میکنن که چرا مالیات نمیدی. راجع به بسیاری از این کارها باید اصلاحات درست انجام بشه، نمیشه فقط حرف زد. رهبری داره خط مشی تعیین میکنه، وظیفه رهبری اینه، اختیار رهبری اینه، اما بقیه باز دوباره شروع میکنن مثل رهبری حرف میزنن و از رهبری کلیتر حرف میزنن، رهبری دقیقش میکنه، باز اینا میرن فرمایشات میفرماین همشون، یک چیزایی میگن انگار که بله با از موضع فرا رهبری دیگه. رهبری یک رهبر داریم دیگه، بقیه که قرار نیست همه رهبر باشن که، باید بریم اجرا کنی. رشته های علوم انسانی، رشته بازرگانی، تجارت، اقتصاد، هم تو گر و گر دارن فارغ التحصیل میدن. شما 10 تا پروژه به اینا بدید، 100 تا از این دکترا رو بذارید، 10 تا پروژه بده، بگو آقا تعریف کن به این مشکل ترافیک، این مشکل مالیات، این مشکل آلودگی هوا، این مشکل بروکراسی کشور، اگه تونستن حل کنن. همینطور دکتر پشت دکتر دارن پس میندازن. تو خیابون میگی دکتر، 10 نفر برم میگن نگات میکنن. بعد 1000 تا از این دکترای دانشگاهی علوم انسانی رو میذاری میگه آقا این یک پروژه دستت میدم، شما مدیریت خوندی، بیا این مدیریت ترافیک، این مدیریت هوا، این مدیریت بازرگانی، این مسئله مالیات، این پروژه مالیات رو توی کشور بیاد بشینید بررسی کنید، بگید کجاهاش سوراخه، مشکل این بانکای ما چیه. همش سر صدا، رسانه‌ای، هی خبرسازی، هی افکار عمومی رو مشغول کردن. رسانه‌های ما متأسفانه دنبال مشتریان، تیترای مندرآوردی، گزارش‌های دروغ، مصاحبه دروغ. با خود بنده چندین بار دیدم مصاحبه، گفتم مصاحبه با فلانی، اصلا من با کسی مصاحبه نکردم، دروغ. این جمله هایی که میگی درست خلاف حرف تو رسانه هامون چه میگه، درست خلافش. حتی رسانه های انقلابیش و غیر انقلابیش، یه درو بیسوادی، تشخیص و نظر شخصی خبرنگار محترم، هرچی خودش میفهمه و میخواد، یه دم که رو دشمنی میخوان خراب کنن، بعدم زیر شروع میکنن کامنت زدن و هی زیر نویس انتقادایی میکنن که او انتقاد به او خبرنگار مربوطه، نه به کسی که اینو میگه. سایت های ما، روزنامه های ما، همه راجع به مسائل شما ببینید، من نمونه های همین تو سایت ها داشتم نگاه میکردم، ببینید خبرهای اقتصادی این مملکت رو چجوری رسانه تو این مملکت میتونه تمام افکار عمومی رو ببره به سمت اولویت های یک کشور، میتونه افکار عمومی رو منحرف کنه، مسائل اصلی رو فرعی کنه، و خبرهایی که همینطور میپرونن و میرن و معلوم نیست کی باید جواب بده اینا رو. اینا یا درست یا دروغه. خبر میده مثلا رئیس مجلس، از هر دو فارغ التحصیل دانشگاه یکی بیکار است، نرخ بیکاری 42%. خیلی خوب، قوه قانونگذاری داره، رئیس قوه قانونگذاری میگه آقا هر دوتا فارغ التحصیل دانشگاه که میام یکیشون بیکاره تو خیابونا. خب حالا تمام شد رفت، خب حالا کی باید اینو پیگیری کنه؟ کی باید اینا رو پیگیری کنه؟ چرا دانشگاه های ما این 20 سال 15 سال رهبری میگه آقا میزان تعداد دانشجویی که برای هر رشته میگیرید متناسب باشه با نیاز کشور. ببینید کشور تو چه رشته ای فارغ التحصیل میخواد، بعد امکان اشتغالش هست یا نیست. همه میگن بله رهبری فرمودن فلان و اینا. ما تو شورای انقلاب فرهنگی یک ماجرای جالبی داریم، هر سال که رهبری اسم میذارن رو سالا، تمام اعضای شورا میشینن، خیلی همه با ولایت پذیری خیلی بالا، همه شروع میکنن دو سه جلسه هممون اونجا شروع میکنیم، همینطور میفرماییم، سخنرانی میفرماییم در تایید صحبتهای رهبری. عجب اسم خوبی گذاشتن رو سال، به بچه اسمی، چه ابعادش چیه، حالا بیام ابعادش رو. بعد میگن یک کمیته تشکیل بشه ببینیم چیکار کنیم اینا. بعد تقریبا ماه نهم، آذر، ده، اینا مثل همین الان ها دیگه، یک دو ماه پیش جمع‌بندی کنیم چی شد. بعد آخرش میگن مسائل خیلی پیچیده است، مسائل خیلی پیچیده است، باید جاهای دیگه بررسی بشه. و بعد دیگه به بهمن که میرسه یک کسی میگه آقا راستی چی شد اسم سال؟ شورای انقلاب فرهنگی. میگیم که ما خودمونو میگیم، ما میگیم که دیگه آقا حالا باید آماده شیم برای سال جدید دیگه، چون یه ماه دیگه سال جدید میاد، باید نامگذاری. همه هم فهمیدن هر سالی که اسم میگذارن رهبری، معنیش اینه که او سال اون کار نخواهد شد حتما. همه ای رو فهمیدن. یعنی وقتی ایشون میگه اقتصاد مقاومتی، همه میفهمن امسال قرار راجع به اقتصاد مقاومتی یه عالمه حرف بزنیم ولی هیچ کاری نکنیم. تا ببینیم امسال قرار سال آینده سال 94 ببینیم قرار چه کارهایی نکنیم تا یه ماه دیگه معلوم میشه. خب این همه رهبری میگن که آقا ببینید چقدر لازمه در چه رشته‌ای، اینا کار ندارن، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، پیام نور، همشون اینا فقط نگاه میکنن ساختمون چی دارن، استاد چی دارن، پول چقدر میخوان بگیرن از دولت و از مردم، کاری ندارن اصلا که آقا اینا رو، این بچه میاد از توی خانواده تمام امیدشه بسته به این قضیه، یک او تو شهرستان تو روسا داره بدبختی عرق میریزه، بچه‌ش فرستاده تهران یا یک شهری بره درس بخونه یا کسی بشه، کارآمدی مدرک آقای مهندس و خانم دکتر و اینا شده برای جلسات خواستگاری که بگن دکتر یا مهندس چیه، یکی جلسات خواستگاریه، یکی جلساتی که میخوان بالاخره یه جوری پوزی چیزی بدن، والا به درد دیگه خیلی از اینا نمیخوره. بعد میدونین این مسئولین چی میگن؟ اقتصاد مقاومتی شما، بازار اسلامی بخش مهمش بازار کار نیروی تحصیل کرده است. شما اگر نتونی بازار کار صدها هزار دکتر و مهندس و فارغ التحصیل علوم انسانی تو سازمان بدی، چطور میتونی بازار رو توی جامعه سازمان بدی و اقتصاد مقاومتی تأمین کنی؟ هر چی رهبری میگه، هر چی به این مسئولین اینا گفته میشه که آقا جون تعداد میزان دانشجویی که تو هر رشته میگیری دلیل عقلی کارشناسی شرعی ارائه کن که چرا تو این رشته این تعداد دانشجو، کو اشتغال، کو شغلش، کو نیاز کشور. میگه ما کار نداریم، رشته داریم، استاد داریم، کتابم که داریم، ساختمونم که داریم، پولم که میگیریم، قانون اساسی هم گفته همه باید درس بخونن، چی بخونن؟ تو رشته علوم انسانی دوستانی مسئول شدن توی قضیه کار کنن، دارن هم زحمت میکشن. هر وقت بحث میشه که آقا رهبری میگه چه تعداد، شما الان 60% دانشجو دارین توی رشته ها میگیرین شغل ندارن، حالا جدا از بحث محتوای بعضی از این کتابا، شغل ندارن. میگن که خانواده ها بالاخره برنامه ریزی کردن که بچه هاشون رو بفرستن و اینا، ما که نمیتونیم یه مرتبه سر خر رو کچ کنیم بریم یک سمت دیگه، این استدلالشونه. بعد بهشون میگیم آقا این خانواده های بیچاره ها اینا برای چه اساسی برنامه‌ریزی میکنن؟ اینا به شماها اعتماد کردن که دارن برنامه، اینا فکر میکنن ماها یه عده عاقل نشستیم اینجا نمیدونن که خبری نیست که. این طفلک ها خیال میکنن تو شورای انقلاب فرهنگی و هیئت علوم انسانی اونا یه عده عقلا نشستن، اونا دارن بررسی میکنن که آقا این کشور چه رشته هایی لازمه، چه تعداد. نمیدونن که اینجا وقتی این بحثا میشه اینا میگن که آقا مردم بالاخره برای بچه هاشون برنامه‌ریزی که اینا منتظر مردمن، مردم بیچاره منتظر اینا. شما چطور میتونید این همه فارغ التحصیل، این همه هزینه داره خرج میشه برای رشته ها، فکر شغلش نمیکنن؟ 4.5 میلیون فارغ التحصیل دیگه بیکار داره اضافه میشه تو رشته هایی که مسئولین ما در وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد و پیام نور خودشون میدونن اینا نه شغلی دارن نه رشته هاشون بسیاریشون نیاز به کشور اصلا، حاضر نیستن تغییر بدن، ارزش نیست، اراده انقلابی نیست، همه میخوان خوشنام باشن، هیچ کس نمیخواد فداکاری کنه. یادتون باشه این قضیه، یکی از مصیبت های ما اینه، هر کس میاد سر کار میگه آقا ما یه چند سالی هستیم بی درد سری که درد نمیگیره دستمال نبندیم، بی خود همین روال رو ادامه میدیم، بعدم با مزایای لازمه و اینا میریم دنبال یه کار دیگه. پس کی باید فداکاری کنه این وسط؟ شما میدونید چقدر تصمیم های کارشناسی در این حکومت معطل مونده فقط برای که مسئولین مربوطه میخوان یه وقتی خدای نکرده آبروشون نره و در خطر نیفتن، میخوان سر کاراشون بمونن، بگن آقا ما همینجوری تحویل دادیم، همینجوری هم تحویل گرفتیم، همینجوری هم تحویل میدیم، همین، برای خودمون بی خود دردسر درست نکنیم. خب این تفکر، تفکر اسلامی انقلابی نیست، این تفکر جهادی نیست، این اقتصاد مقاومتی نیست، اینا اسمش احتیاط نیست، اینا ضد احتیاطه. مهارت آموزی نیاز روز کشور، بازنگری در رشته ها. خبرها رو شما ببینید همینطور خبر میگن و رد میشن راجع به مباحث بازار و اقتصاد مقاومت. چند بار تو رسانه ها شنیدید که افزایش دائمی خودرو در خیابان های کشور، هر ماه چند تا ماشین داره وارد خیابان های تهران و شهرهای بزرگ میشه؟ کی تولید میکنه، کی مدیریت میکنه، کی برنامه ریزی میکنه، صادراتش، وارداتش، مدیریتش؟ هیچ کی به هیچ کی کار نداره، آقا هر کسی داره کار خودشو میکنه. او قضیه شنیدید که طرف آمد دید یه نفر داره میکنه زمین رو، یکی هم داره خاک میریزه، گفت شما چجوری دیوانید، یکی میکنه یکی پر میکنه؟ گفت ما 3 نفر بودیم، اون نفر وسطی لوله میگذاشت، ما میکندیم اون لوله میگذاشت یکی پر میکرد، اون وسطی مریض شده نیامده، ما دوتا داریم کار خودمونو میکنیم. الان بخشی از مسئولین ما همین جورن، یکی میکنه یکی پر میکنه، او وسطی هم رفته مرخصی مریض معلوم نیست کجاست. رهبری داره میگه فشار واردات داره اقتصاد کشور رو نابود میکنه، خفه میکنه. چند بار اینو ایشون گفت؟ آخرین بار همین هفته پیش گفت یا نگفت؟ همه میگن رد میشه، کی مسئولشه؟ کی مسئوله؟ همه به هم نگاه میکنن، همه میگن نذاش، اون میگه این نذاش، اون میگه اون نذاش. شما تو فرودگاه ها برید ببینید پروازها چقدر تأخیر داره. حالا خوشم آمد چند وقت پیش دیدم مردم سوار هواپیما بودن پیاده نشدن، نشستن تو هواپیما، گفتن دیگه یک بار دو بار سه بار همش هم تقصیر تحریمه، همه تقصیر تحریمه. توی مملکت ماشین یک کسی پنچر میشه تحریمه، مسئولش تحریمه. تمام پروازات شما برید یه وقت تو فرودگاه ها ببینید چقدر پروازات تأخیر. من از بعضی از متخصصین و مسئولینشون پرسیدم واقعا اینا مربوط به تحریمه؟ گفت به خدا نه، مربوط به بی‌عرضگی ماست، مربوط به شم کاسبیه که به حق الناس و حقوق مردم و آبروی انقلاب اسلامی و حقوق مردم و وقت مردم کاری نداره، هر کار میشه تحریم. اون روز دیدم تبلیغ، اینا همه بحث بازار گوش کنید اینا مربوط، اون روز دیدم تبلیغ عمل زیبایی حیوانات، یه بار دیگه گوش کنید، تبلیغات برای عمل زیبایی حیوانات. این خانواده های خرپول خرمغز که زندگی با حیوانات رو ترجیح میدن با زندگی با انسانها، با سگ و خوک و گراز و اینا زندگی میکنن، اینا حیواناشونو میبرن عمل جراحی زیبایی چهره. ببین چه خبره. حالا ما شنیده بودیم عمل دماغ تو ایران ماشاءالله داره رکورد جهانی میزنه. خیلی از مردم ما فکر میکنن مشکلشون مشکل دماغه، نمیدونن که مشکلشون مشکل دماغه، دماغ یعنی مغز، مشکل مغزی دارید نه مشکل دماغی. تبلیغات برای عمل زیبایی حیوانات تو یک جامعه اسلامی، یک اقتصاد اسلامی اصلا میشه اجازه داده که همچی چیزی؟ ولی داره میشه. تبلیغات رسمی اصلا مثل که به چیزی که گاهی توجه ندارن، این که به لحاظ اقتصادی تبلیغ این کالا به نفع بازار تولیدی کشور یا به ضررشه، به لحاظ بهداشتی این کالایی که داری تبلیغ میکنی مردم بخورن مصرف بکنن به نفع مردمه یا علیه مردمه، و و و از این مباحث زیاد. ببینید برادر، یه وقتی بحث تشیع انگلیسی مطرح شد، بعضیا فکر کردن صحبت یکی دو نفر آدم خاص، من نمیدونم، من که اسم کسی رو نمیدونم، تو رسانه ها همه کارار بردن سراغ دو سه تا اسم. شیعه انگلیسی ما و شماهای دنبال کی دارین میگردید؟ خودتونین شیعه انگلیسی. دو تا اسم، دو تا آخوند فاسد رو پیدا کردن، هی میگن آقا شیعه انگلیسی منظور اونایین. منظور از شیعه انگلیسی من و شمای. ادارات ماست، بازار ما شیعه انگلیسیه. من یک متن دیدم راجع به همین مصلا، گوش کنن مسئولین یه مصلا مخصوصا گوش کنن، این اتفاقی دیدم ها، سالگرد انقلاب دیدم، امام داره میگه که مقام رهبری و آقای هاشمی نامه ای نوشتن به امام که آقا ما برای مصلا احتیاج داریم به یک محلی که همینجا باشه. این نامه مال سال 67ه و میخوایم چیکار کنیم و بعدم طرحهایی تو مصلا و فلان رو امضا کردن. امام جواب داده گوش کن، حتی راجع به این مصلا، همین مصلا میتونه مرکز شیعه انگلیسی باشد یا شیعه علوی. امام جواب میده انشاءالله در کنار ساختن مصلای تهران، در ساختن بینش کفر ستیزی مسلمانان موفق باشید. همش به در و دیوار و اینا که قشنگ ساختیم و اینا نباشه، این بینش کفر ستیزی. امام میگه سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد. شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری کنید. خطاب به همین مصلا گفته. فرمودن مراقب باشید مسجداتون رو مثل اسلام آمریکایی خیلی شیک و قشنگ نکنین. ساده ساده مردمی اما مشکلات مردم را صریح بگید و حل کنید. من نمیدونم الان این چیزی که ساختن با این چیزی که امام گفته تطبیق میکنه یا نه، من نمیدونم. شیعه انگلیسی یعنی کسی که وقتی که اهل بیت بهش میگن که آقا جون بیش از نیازتون وقتی هرچی مصرف میکنید تو زندگی شخصی دارید دزدی میکنید، بفهمه ای رو. 50 تا دهه عزاداری میگیرن از سال میزنه بیرون عزاداری ها. ولی یک روایت از اهل بیت، روایاتی که به سبک زندگی و مسئله بازار و اقتصاد مربوطه، عمل نمیکنن. امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن هر کس در جامعه اسلامی بیش از نیازش داره مصرف میکنه، میخوره، میپوشه، سوار میشه، مال حرام است، مال دیگران است. یأکل المصرف له ثلاث علامات. فرمودن مصرف، زندگی کافرانه، سبک زندگی کفر، 3 تا علامت داره. یأکل ما لیس له، بیش از اون چی که واقعا نیاز داری وقتی داری میخوری، داری مال یک گرسنه رو داری میخوری، مال اوه، مال مردم خوری داری میکنی. یشرب ما لیس له، اون چی مینوشی مال تو نیست دیگه، مازاده بر نیازت. یسکن ما لیس له، تو خونه ای که نشستی دیگه مال تو نیست. در روایت فرمودن که کافر، اگر میخواید بشناسید کافر، اینا یعنی کسانی که خانه هایی میسازن که با او پوز بدن و فخر فروشی کنند، اهل بیت فرمودن ما جهنم اونها رو تضمین میکنه. فرمودن هر کس خانه ای رو به سبکی بسازه که میخواد پوز بده که ما اینیم، فرمودن قطعا جهنمی است ولو نما اهل نماز و روزه و همه چیز باشه. خب اینا شیعه انگلیسی یعنی این. روایات من زیاد آوردم، فرصت نیست متاسفانه به همش برسم. امام توی بحثای آخر عمرشون، سالگرد انقلاب دارم عرض میکنم، به هر بهانه ای بحث رو پیش میکشید. بحث جهاد سازندگی میشد، میگفت که فرزندانم تنها چیزی که باید به اون فکر کنید استواری پایه های اسلام نابه، اسلامی که غرب و در رأس اون آمریکا و شرق رو به خاک مذلت خواهد نشون. فرمود ما جهان رو خواهیم گرفت. امام دستور داد، فرمود که هسته های حزب الله در سراسر جهان تشکیل بدید، ما باید در 5 قاره عالم عملیات کنیم. این عین جمله صریح امامه. عملیات نظامی منظورم نیستش، مگر او جایی که دشمن نظامی عمل میکنه، بله اونجا باید نظامی عمل کرد. امام میگه هسته های حزب الله رو در تمام جهان تشکیل بدید، ما دنبال اینیم. میگه اسلامی رو من قبول دارم، اسلام غیر آمریکایی، اینه اسلامی که پرچمدارانش پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند ولو غیر مسلمان، و دشمنانش ملحدان و کافران و سرمایه‌داران و پولپرستانند. اسلامی که طرفداران واقعیش همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند و دشمنان حقیقیش زرندوزان حیلگر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نماهای بی هنرند، ولایتی های بی دین. این بحث حوزرم که مطرح کردم، من این نکته رو عرض بکنم، امام 20 و چند سال پیش مطرح کرد، این جمله شو من بگم، میگه کتاب فقهای بزرگوار اسلام پر از اختلاف نظرها، سلیقه ها و برداشت ها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عبادی. حتی مواردی که ادعای اجماع شده، قول و اقوال مخالف وجود داره. گوش کنید این بحث حوزه و مراجع و اینا رو که گفتم، منظورم رو توضیح بدم باز سوء تفاهم نشه. گفتیم دانشگاه چه مسئولیتی داره، حالا میخوایم بگیم مسئولیت حوزه، مراجع، کرسی‌های خارج فقه و این همه تشکیلات و دفتر تستکی که تو حوزه ها درست شده. یه وقتی امام گفت من میترسم تو حوزه ها شروع کنن مدارس و مؤسسات و ساختمون سازی، هی ساختمون بسازن که میخوایم کارهای مدرن بکنیم، ولی از توش یک شیخ مرتضی انصاری دیگه بیرون نیاد، یه عده طلبه هایی باشن که سلف سرویسی قضا و نوشابه و لباساشون رو میشورن و مدرک هم همشون دارن، آقای حجت الاسلام دکتر، ولی دیگه شیخ مرتضی انصاری از تو اینا بیرون نیاد. امام میگفت من میترسم. امام میگه که دقت کنید، خطاب ما خطاب امام به حوزه است، راجع به اقتصاد مقاومتی، بازار اسلامی، وضعیت تمدن سازی کشور. امام میگه حتی در مسائل اجماعی ممکنه قول خلاف باشه، حالا اختلاف اخباری و اصولی به کنار، متهم میگه اتفاقی که افتاده اینه. قبلا این اختلافات تو محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود، تو کتابای علمی بود، فقط به زبان عربی، توده های مردم بی خبر بودن، اگر با خبرم میشدن انگیزه ای نداشتن خیلی تعقیب کنن این مسائل رو. این که فقها اختلاف نظر داشته باشن، این یه افتخار برای فقه شیعه است. این معنیش نیست که خلاف دین خدا عمل کردن، منتها اگر قرار باشه که نهاد فقاهت در این کشور هم مثل تریبون‌های عمومی حرفای کلی بزنه، همینطور سخنرانی‌های کلی، اسلام خوب است، دشمن بد است، فقه اسلام جامع است، اجتهاد در باب اسلام، در اسلام باب اجتهاد مفتوح است، همینطور کلیات، اون وقت امام میگه که حواستون باشه، اون چه که دشمن میخواد، توطئه اصلی دشمن از حس، این عبارت امامه، از جنگ تحمیلی و حس، محاصره اقتصادی، تحریم و همه برای این است که ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است و حتما در مسائل و اقداماتمون از غرب مجوز نظری یا مجوز عملی بگیریم. ما باید واقعا به سمتی حرکت کنیم که به دنیا نشان بدیم که تمدن جدید اسلامی رو داریم میسازیم. این خطاب امام به حوزه و علما و مراجع و درسای خارج فقه. شما حق ندارید تو حوزه حتی یک پایان نامه، یک مقاله پژوهشی بی ربط با تمدن سازی اسلامی بنویسید. یک فرع فقهی نباید ترک کنید که ارتباطی با وضعیت اسلام امروز در جهان نداشته باشه. دنیا رو دارن مخیر میکنن که یا نظام سرمایه‌داری غربی، بازگشت به دوران حاکمیت غرب دوباره، یا حاکمیت اسلامی از نوع داعش و جریان‌های فاسد وهابی و تکفیری و حکومت‌های کثیف منطقه. امام میگه اگر می‌خواید بگید که راه سومی وجود داره، باید حوزه و دانشگاه و مدیریت‌های ما، آقا مشکلات نظری و عملی این بانک و بیمه و ادارات و مالیات و واردات و صادرات و مسائل فقهی و اینها رو بشین بحث بکنید. البته من میدونم، بنده طلبه‌ام، خبر دارم مقالات بسیار خوب در حوزه نوشته میشه، فضلای بسیار شایسته آمدن، سطح مباحث خیلی بالا آمده، اما نسبت به اون چی که امام میخواد و رهبری مدام کمک میخواد از اینا کمه. رهبری چند سال پیش رفت قم، رفت حوزه مشهد، بحث تحول درست و تحول نادرست در حوزه رو مطرح کرد، گفت آقا ما از شما یک مطالباتی داریم. همه همینطور سخنرانی میفرماین. اصلا ما ملت ایران تقریبا فکر میکنم 3/4 سخنرانی، جز بهترین سخنرانان جهانی. مسابقه سخنرانی گذاشتیم اما کسی پاسخگو نیست. امام میگه نیاز عملی به این مباحث بسیار زیاد است، از مسئله مالکیت و محدوده آن باید مدام اجتهاد کرد، مسئله زمین و تقسیم بندی اون، انفال و ثروت‌های عمومی، اینا عیناً امام اسم برده، مسئله پیچیده پول، ارز و بانکداری باید دائما اجتهاد شود، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، حتی در حدود و دیات. این حرفای امامه، سال یکی دو سال آخر عمرش مونده، بعد از تجربه تشکیل حکومت. میگه چرا باید در مسائل قوانین مدنی دائما اجتهاد شرعی و عقلی کرد، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر. هنوز تو مسئله هنر حرفای کلی و تکراری اصلی که آیا هنر اسلامی داریم یا نداریم، آیا هنر با اسلام، این سوالا دیگه مال 60 سال پیش بود بابا دیگه. امام 20 چند سال پیش میگه نظریه پردازی فقهی و معرفتی در عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و و و، در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت، در مسئله جلوگیری از قطع درختها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسئله اطعمه و اشربه و وضعیت جدید رژیم غذایی مردم در دنیا. آقا رژیم غذایی نسل این نسل الان با رژیم غذایی 30 سال پیش تغییر کرده، چرا اینا رو نمیفهمیم ما؟ این همه دیابت و گرفتاری ها و مرض های قلبی و سکته ها و مشکلات و اینا که الان گرفتارشیم، امام اون موقع میگه آقا شما دیگه هم فقیهید هم حاکمید، هم اجتهاد فقهی هم اجتهاد مدیریت عقلانی حکومتی، دانشگاه ما مدرک میده به اینا کار نداره، حوزه ما بسیاریشون دنبال این که بهشون بگن حجت الاسلام دکتر، آقای دکتر حجت الاسلام. خب اینا رو کی جواب بده؟ آقای دکتر حجت الاسلام اینا رو کی جواب بده؟ اون وقتی که خمینی گوشه نجف توی اتاق چند در چند نشست، همون موقع هیچ کس حاضر نبود بره، که وقتی این مصطفیش پنکه آورده بود توی گرمای 45-50 درجه نجف، گفته بود میخواید من رو جهنمی کنی، پنکه رو قطعش کن، مگه همه طلبه ها پنکه دارن؟ از تو اون اتاق انقلاب آمد بیرون، این انقلاب عظمت از تو اون اتاق آمد بیرون، با اون امکانات آمد بیرون، نه با این امکانات. امام میگه در مسائل اطعمه و اشربه رژیم غذایی مردم تغییر کرده، آقا بحث فقهیش، بحث اخلاقیش، بحث مدیریت حکومتیش، تبلیغات صدا و سیماش، کارخانه های تولید غذا، تمدن سازی یعنی اینا، یعنی دانشگاه و حوزه و حکومت همه بیان سراغ این مسائل، هر کس از زاویه کار خودش رو این مباحث بحث کنه. مسئله کنترل موالید در صورت ضرورت، همینجا من بگم در باب کنترل موالید آیات و روایات دو دسته است. متاسفانه تو هر دوره یک دستهشو برجسته میکنن و یکی دیگر رو میپوشونن. بعضیا فکر میکنن میشه دین رو به تبع شرایط عوضش کرد. ما هم آیات و روایات داریم در تایید 100% کنترل موالید، هم در مخالفت با او. هر دوش هم درسته، هر کدوم مربوط به خودش و شرایط خودشه، بستگی داره به شرایط جامعه و مسئله تشخیص مصلحت جامعه و حکومت. یک زمان باید در یک شرایط کنترل کرد، در یک شرایط نباید کرد. هر دوش ادله شرعی است. متا وقتی کسانی بدون عقل سراغ شرع میرن، یک جانبه میبینن، یا یک مرتبه میگن شریعت گفته الف، یا میگن شریعت گفته ب. شریعت هر دوش رو گفته. مدیریت اجتهادی عقلایی برخورد درست با شریعت اینه. بله، تو این شرایط ما الان که تا 20 سال دیگه تمام کودکستان‌های ما خواهند شد خانه سالمندان و یک ملتی خواهیم داشت که جمعیتش 30 چند میلیون دوباره خواهد شد، نصف میشه دوباره، و همه تو خیابون با عصا و اینا باید راه برن، تو یک همچی وضعیتی کنترل موالید غلطه. در یک شرایط دیگه کنترل موالید لازمه. ما برای هر دوش روایت داریم، هر دوش باید دید. امام میگه مسئله اجتهاد در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و عدم جلوگیری، تعیین فواصل در موالید. میگه حکومت عاقل باشه تو مبحث اقتصاد سالم در جامعه، حتی میتونه تعیین کنه در کدام استان فاصله بین فرزندان چقدر باشه، در کدام استان چقدر، میتونه یک کارو بکنه. میتونه بگه آقا در این استان امکانات اینجوریه، شما هر سال یه بچه بیارید خوبه. در یک استان امکانات اینجوریه، شما هر 4 سال یه بچه بیارید. آقا اینا یعنی مدیریت. کی باید اینا را به لحاظ هم شرعی فقهی هم به لحاظ عقل حکومتی اداره کنه؟ تمام رسانه‌های ما شده ای به اون متلک میگه، اون جمله معترضه میگه، یه عده نشستن کنار بعضی مسئولین براشون جمله‌های شاعرانه پیدا میکنن از توی مقاله‌ها و کتابا میدن دستشون، اینا هم چون تون تون نطق میکنن متن کم میارن، هی باید همونا رو بردارن بخونن دیگه. بعد توجه هم ندارن که این نطقی که ای آقا بهت داد خوندی، اون نطقی که دیروز اون یکی دیگه بهت داد، این دو تا با هم تناقض داره. اون رو یکی دیگه داد، این یکی دیگه. ما مسئولینمون چون ماشاءالله زیاد همشون سخنرانی میکنن، یک کسایی باید باشن هی بهشون انشاء مینویسن میدن اینا میخونن، تناقضش رو نمیفهمن، غلط و درستش فقط توش دو تا متلک باشه، به یکی دیگه که بگه ما خوبیم و بده. همه اینجوریم ما. امام میگه در حل معضلات پزشکی، همچون پیوند اعضای بدن انسان و حتی غیر انسان به انسان، گوش کنید، پیوند اعضای حیوان به انسان، میگه اینم باید بحث کنیم. مسئله معادن زیرزمینی، روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال، موضوعات عوض شده، اسمش همونه، اسمش همونه، رسانه اسمش همونه، موضوعش عوض شده. تو جیب هر بچه یک موبایل، یک اینترنت، یک تلویزیون، یک دوربین فیلم برداری، یک ضبط صوت مخفی، یک کتاب، یک کتابخونه است. اینا اسمش رسانه است، مطلب عوض شده. توسعه و تزییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، میگه آقا بعضی احکام بسته به زمان و مکان سعه و زیغشون فرق میکنه، کی اینا رو باید بیان کنه؟ در مسائل حقوقی، حقوق بین الملل، تطبیق آن با احکام اسلام، نقش زن در جامعه و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد، آیا با زن در خانواده و در جامعه به همون سبک 100 سال پیش میشود برخورد کرد یا نمیشود؟ چه تحولی درسته، چه تحولی غلطه؟ بعد اینا رو بررسی نمیکنی، یه مرتبه میگه آقا در شهر ام القرای اسلام از هر 4 ازدواج یکیش طلاق میشه. این ام القرای اسلامه؟ از عزاداری که کم نمیاری، ولی 1/4 ازدواج ها طلاق بشه عیبی نداره، به تشیع ما صدمه نمیخوره. رشوه میگیری امیدی، به تشیع ما صدمه نمیخوره، ولی لباس سیاه بپوش عاشورا تا سوا همتون. حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرائض در مسافرت فضایی و و و ترسیم حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه. همه اینها گوشه ای از هزاران مسئله مورد ابتلاء مردم و حکومت است که فقها بزرگ باید در او بحث بکنند و نظراتشون با هم مختلفه، عیبی نداره، قبلا هم مختلف بوده، ولی فقهای دیروز برای مسائل دیروز فکر کردن، چرا فقهای امروز برای مسائل امروز فکر نمی کنند؟ این سوال امام از حوزه، این سوال امام از درسای خارج فقه اصول. امام میگه آقا فقهای بزرگ سلف شیعه برای مسائل زمان خودشون فکر کردن، شما چرا برای مسائل زمان فکر نمی کنید؟ مسئله بانک و مسئله مالیات و مسئله بیمه و مسئله ازدواج و طلاق و مسئله این مشکلاتی که تو جامعه است که رهبری هی هر چند بار میگه اینا کجای حوزه داره بحث میشه؟ تو چند تا پایان نامه دانشگاهی داره بحث میشه؟ خیابونا رو پر از دکتر کردیم، خیابونا رو پر از دکتر کردیم. خیلی خوب، همه ملت شدن دکتر. به نظرم هیچ کشوری تو دنیا مثل ایران عقده دکتر شدن ما نداریم. اینو من به شما با اطلاع دارم میگم، من هیچ کشوری ندیدم اینقدر مردم عقده داشته باشن که بهشون بگن دکتر، مهندس، آیت الله. آخه این عقده ها چیه اینا؟ کار مشکلات جامعه. تو رستوران ما میگیم اسراف، اسرافشو کسای دیگه. تو همین امریکا رستوران رفتی، او کسی که غذا داره میاره ببین چقدر طبق اسلام، اولی که آمده غذا تو یک ایالت آمده تو رستوران، رستوران اسلامیش بود ولی رستوران غیر اسلامیش هم همین کارو میکنن، میگه شما کل غذایی که براتون میاریم غذا اینقدره، شما کلشو مصرف میکنید یا یک بخشیشو ما میدیم به یتیم خونه ها، حاضرید یک سوم از تو آمریکا حاضرید یک سوم از غذای شما رو ما بدیم به فلان یتیم خانه، فلان یتیم خانه، نه که دست خورده بشه برداره. میگه بله. از همون اول میگه غذای شما این 5 تا ماده است، از هر کدوم اینقدر من برداشتم میفرستیم به فلان یتیم خانه. این که تو رستوران ها ظرف یک بار مصرف میارن، شما فکر میکنید در کشور اسلامی اختراع شد؟ نه خیر آقا، در کشور کفر اختراع شد. اینجا ما که توی رستوران ها که میری اگه یک کسی میگفت آقا یک ظرف بیار، نگاه میکردن آقای گدای چما دزدی چی. این همین کشورهای کفری که با عقلشون رسیدن به این که اسراف دنیا تو خراب میکنه، آخرت کار نداره، دنیا تو خراب میکنه. توی این کشورها اولین بار بنده تو یک رستوران تو غرب نشسته بودیم غذا میخوردیم، طرف آمد ظرف، من اولین بار تو عمرم اونجا دیدم، نه تو کشور اسلامی و شیعه. بعد شما حج کاروانای حجاج برید ببینید چقدر غذا اینا رفتن تازه برای عبادت، چقدر غذا میریزن توی چیز و چقدر همینا رو مستقیم میریزن توی زباله دون. یه وقتی ما پدر ما با هم اومده بود اونجا، گفت آقا دم حرم این همه گداهای سیاه بیچاره های گرسنه موندن، چرا اینقدر غذا میریزین دور؟ دعوا کردیم، دعوا کردیشون که آقا هر کسی فقط هر قد غذا میخوره حق داره بکشه. گفتن آقا اینجا زوار بیت الله الحرامن، اینا عشاق اللهن، اینا بندگان صالح خدایان، بندگان مصرف خدا شدن، بندگان صالح خدا. بعد ایشون گفتش من خودم این خواهش میگم دقت کنید، آمدیم غذاهای تعمونده کاروانا رو جمع کنیم ببره دم حرم به این سیاهی بیچاره ها بیدیم که بهشون دو لقمه غذا میدی، میگی شیعه، شروع میکنن برای امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها دعا کردن. بعد یکی از اینا چند نفر از این مسئولین رو بهداشت و اینا گفت آقا برداشتن اینا بهداشتیه؟ همین بهداشتیه همین کار؟ ایشون هم بهشون گفت اگر جناب علی ایدز داری، بیماری ایدز داری که مصری واگیر داره، بگو غذای تو رو بر ندارن، و الا اگر بقیه سور المؤمن شفا تو اسلام میگن آقا باقی مانده غذای مؤمن شفاه، بعدم او چه جور مؤمنیه که سه برابر او که میخوری چرا برمیداری؟ برادران و خواهران، این مرکز مقدسی است و ما ائمه جمعه که داریم جزو صالح ترین ائمه جمعه در جهانند، حرفایی که میزنن اینجا، این تریبون شو نقطه شروع سبک زندگی شیعه باشه. شیعه من عرض کردم شیعه انگلیسی خود من و شمایی که نه الگوی مصرفمون اسلامی است، نه ازدواج و طلاقمون اسلامی است، نه مصرف انرژیمون اسلامی است. استاد آخرین جمله، استاد دانشگاه توکیو یا آدم بت پرست بیدین آمده ایران خونه یکی از دوستان، بعد دانشگاه توکیو جلسه بوده رفتن اونجا، بعد ایشون دعوت کرده رفتن خونش، کل خونه یه آدم استاد درجه اول دانشگاه توکیو ژاپن، چه با یه چه یالوکوپال، دو تا اتاق، کل ابزار و لوازم زندگیش یک دهم بسیاری از ماها. بعد میگفت ما اینجا زمستونا سرده، ما که نمیتونیم که بخاری روشن کنیم، ما سر شب یک ساعت روشن میکنیم اتاق هوا بگیره، بعد گرون دیگه نمیتونیم بدیم، خاموش میکنیم، هممون با لباس کانوایی و گرم میریم میخوابیم ما. بعد گفت اومدم تهران در مرکز اسلام، اومدیم تو خونه شماها ایرانیا وسط برف و زمستون، میگه اینقدر اتاق گرم بود که دیدم صابخونه ها اینا همه لخ شدن، زیر پوش پوشیدن، بعد بازم دارن خفه میشن، پنجره ها رو باز میکنن ولی بخاریشون رو کم نمیکنن. خب آقا اسلام آمریکایی یک بخشش هم همینه، هی رهبری میگه اقتصاد مقاومتی، دشمن تحریم میکنه، بعد ما میگیم آقا مشکل در تحریمه، مشکل در تحریم نیست، مشکل در اینه که بیشترین عمل دماغ، بیشترین مصرف انرژی و بنزین، دقت میکنید؟ مشکل در اینجا هست. مشکل شیعه انگلیسی بین خود ما و شما هست. و السلام علیکم و رحمت الله.